سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شافتت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی، نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت را در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
واقعا کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک شدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشه تکون داد. بعضی موقع بعضی ها
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و این برنامه شب آفتابی. از شما دعوت می‌کنیم همراه ما باشید. دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو اقتصاد، همونطور که میدونید برنامه شب آفتابی یه فرصتی هست برای بررسی مجموعه تلاش هایی که در حوزه اقتصاد کارآفرینان ما شکل میدن. در برنامه امشب هم بخش های گوناگونی رو براتون در نظر گرفتیم که در حول و حوش دو ساعت زمانی که خدمتون هستیم تقدیم خواهد شد و البته با مهمانان ارجمندی قرار هست که موضوعات رو پی بگیریم. موضوع محوری برنامه امشب ما مزایای استفاده از فناوری در بازارهای مالیه. راجع به کم و کیفش، جزئیاتش و نکاتش حتما در برنامه امشب بیشتر خواهید شنید. امیدوارم که حتما همراه برنامه هم باشید، مشارکت بفرمایید در برنامه خودتون. کارشناس حوزه کسب و کار برنامه امشبمون هم جناب آقای دکتر آرش رادمهر عزیز هستن که ایشون هم حتما راجع به موضوع اصلی برنامه و موضوع محوری برنامه صحبت خواهند کرد که امیدوارم بتونه مورد استفاده شما دوستان عزیز و شنوندگان گرامی قرار بگیره. خانم دکتر نیلوفر نوحی هم در بخش پرونده ویژه از روش‌های ترکیبی در کسب و کار با شما صحبت می‌کنن که پیشنهاد می‌کنن این بخش رو هم از دست ندید. امشب هم میتونید شب چراغ باورهای اشتباه در کسب و کار رو با اجرای مهدوخت نعمت‌زاده بشنوید. و البته ما بخش دیگری رو هم داریم که خانم آذین پیراسته تقدیمتون میکنن، شکست یا سکوی پرتاب. اما همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، ما یک کارآفرین هم در برنامه امشبمون داریم، جناب آقای دکتر فرهاد رنگبست که دعوت این برنامه رو پذیرفتن، حضور دارن در این برنامه و امیدوارم که حتما گفتگویی که تقدیمتون میشه مورد توجه قرار بگیره. ایشون مدیر عامل و بنیانگذار یک مجموعه هستن که در یک حوزه مالی دارن فعالیت میکنن. راجع به کم و کیف و جزئیاتش اجازه بدید که حتما در طول برنامه و با گفتگویی که با خود ایشون داریم شما رو در جریان قرار بدیم. اما حوزه کاریشون میتونه برای خیلی ها جذاب باشه، به ویژه اونایی که اهل خریدهای قسطی هستن. فکر کنم بد نیست که معرفی هم از مهمانمون داشته باشیم و کم کم بریم به سراغ گفتگو با کارآفرین برنامه امشب. از شما دعوت میکنیم تا ساعت 12 شب این برنامه شب آفتابی رو بشنوید.
چقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
بتونی راه تو پیدا کن. بستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن. آتش رسیدنه که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه. کافیه لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه. چه خوشی چه ناخوشی فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی. اگه قدر فرصتها رو ندونی خودتی که راهتو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه تو میتونی سدش رو برداری. برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
بهترین ها رو برای همه شما هموطنان عزیز ایرانیان بزرگوار آرزومندیم. خوشحالیم از اینکه باز هم فرصتی فراهم شده در قالب این برنامه شب آفتابی در کنار شما عزیزان باشیم. همونطور که عرض کردم قراره که همراه بشیم با مهمان ارجمندمون که ابتدای برنامه من اسمشون رو گفتم اما توضیحی راجبشون ارائه نشد. آقای دکتر فرهاد رنگبست، کارآفرین، متولد 1360، ماشاءالله جوونم هستن، دانش آموخته رشته مهندسی صنایع و در کنارش کسب و کار و دکترای کسب و کار که مدیر عامل یه شرکتی هستن در حوزه تسهیلات یاری و فروش اقساطی در کشور که چند برند و نام تجاری معروف هم در واقع به عنوان مدیرشون درش فعالیت میکنن. عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی و عضو بنیاد ملی نخبگان. راجع به کم و کیف و جزئیات حوزه کاریشون فکر کنم بهتر از هر چیز این هست که باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر رنگ و سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام ارادتمندم، ممنون از اینکه بنده رو دعوت کردید.
خواهش میکنم. خب من یه اشاره مختصری خدمت دوستان شنونده عرض کردم، توضیحات بیشتر کامل تر از جناب علی و بعدش کم کم راجع به حوزه کارتون هم صحبت کنیم. یه خورده معرفی از خودتون لطفا.
سلامت باشین دیگه، همه فرمایشا رو شما فرمودین دیگه. بنده متولد 60 هستم.
اهل کجا این قربان؟
ما بچه اهوازی.
اهواز.
بله. عرض به خدمتت که صنایع خوندم و بعدش دیگه خب به موازات این که شرکت رو بران کردیم، من تحصیلاتم رو در رابطه با رشته کسب و کار ادامه دادم. حالا هم بحث MBA هم کسب و کارهای خدماتی درست. و حوزه DBA. حالا توی هر کدوم از اینا هم یه تمرکزی روی به هر حال به واسطه ارتباطی که با شغلم داشت تمرکزی داشتم که روی بیشتر تحصیلاتم مرتبط با شغلم باشه.
درسته. ورودی سال 78 بودید؟
78
درسته.
بله،
ورودی سال 78 بودید. رشته مهندسی صنایع کدوم دانشگاه؟
من دانشگاه آزاد تهران شمال.
تهران شمال. و اینکه صنایع انتخابتون بود یا یه تحمیلی بود و اجبار برای انتخاب؟
نه، من پدرم خب مهندسی مکانیک خونده بودن. درسته. و حالا اون زمان رشته مهندسی صنایع رشته نوتری بود نسبت به رشته‌های تخصصی مهندسی قبل‌تر مثل برق و مکانیک و اینا. و مهندسی صنایع یه ذره جنبه مدیریتی هم داشت و حالا به هر حال اون زمان ما بیشتر علاقمندی خودم بحث‌های کارآفرینی و مدیریتی بود که حالا اون زمان رشته‌هایی مثل کسب و کار نمیدونم مدیریت کسب و کار اینا نبود.
درسته. بله.
نزدیکترین چیزی که به درک ما میرسید مهندسی صنایع بود.
یه سری مدیریت ها بود، مثلا مدیریت بازرگانی. من یادم اینا اصلا داشت پیام نور اون زمان اینا رو داشت برگزار میکرد، ولی به قول شما صنایع شاید نزدیکترین حوزه ای بود که افراد میتونستن برن یه فضای مدلی رو تجربه کنن، مثل ام بی ای دی که شما اشاره کردید. و رشته صنایع درس خوندین، کی فارغ التحصیل شدید؟ سال
1383. من همزمان خب اون موقع ما خانوادتا صنعتگر بودیم دیگه. پدر من جز یکی از بزرگان صنعت وزارت نیرو هستن.
درسته.
تنها طراح نیروگاه‌های آبی در کشور پدر بنده هستن. که حالا یه سری از سدهای معروف و اگه بحث تبلیغاتی نباشه سدهای مسجد سلیمان و کارون یک و دو رو پدر بنده طراحی کردن و خب صنعت رو ما دوست داشتیم و دوست داشتیم صنعتگر باشیم. تقریبا هم 8 سال اول ما تولید قطعات لوازم خانگی رو داشتیم و
تولید
بعد
قطعات.
تولید قطعاتش مثل چرخ یخچال، نمیدونم حالا موارد قطعاتی که مربوط به عمدتا لوازم خانگی، یخچال، لباسشویی، تولید داخل بود. بعد دیگه حالا بعدن که یه مقدار تولید افت کرد ما شیفت کردیم روی بازرگانی و دیگه حالا بحثای خرده فروشی بازرگانی مطرح شد.
اونا تهران بود یا همون اهواز؟
نه من که خودم بزرگ شده تهران
بودی، کارم همینجا.
بله همه موارد تهران.
یعنی مهندسی صنایعی که تموم شد وارد این فضایی که گفتید شدید یا تو حین تحصیل هم؟
در حین تحصیل من سال 1380 وارد گروه صنعتی امرسان شدم.
درست.
و از اونجا در اصل در قالب کارآموزی بعد دیگه مسئول در اصل رصد پیمانکاران بودم و بعد حالا فرصتی شناسایی کردم که شرکت لوازم خانگی اون موقع با مباحث تزریق پلاستیک آشنایی نداشتن، زد اون موقع استالانو گفتم پیمانکار قوی نبود و من اومدم و سعی کردم که مثلا اون نقطه خالی که توی بازار لوازم خانگی بود رو پر کنم.
بیش از این قطعات رو وارد میکردن یا با این کیفیت نمیتونستن ارائه کنن؟
اصلا تولیدش به صورت پلاس با قطعات تزریق پلاستیک نبود قبلا، یا ثابت بود
درست،
یا اینکه حالا قطعات وارداتی بود.
درست.
در ابتدای سال دهه 80 یواش یواش دیگه خب با مثلا توسعه تولید و واردات تجهیزات تزریق پلاستیک دیگه یواش یواش بومی شد.
این سوالو مجبورم بپرسم به خاطر اینکه حوزه کار شما به یه شکلی هست که حداقل باید ما در واقع تکلیف خودمون رو بدونیم. با یه بیس و پایه مالی خوب کارو شروع کردید، چون اشاره کردید پدر به هر حال ماشاءالله طراحی در یه حوزه خیلی بزرگ داشتن انجام میدادن. احتمالاً برای اینکه شما در زمینه فروش لوازم خانگی که به احتمال زیاد اولش هم ایرانی نبوده، خارجی بوده، بتونید کارو خوب پیش ببرید، نیاز دارید به یه پایه و در واقع بیس مالی با کیفیت مناسب، نه کم، متوسط هم حتی نه. یا نه همه اینا از صفر شروع شد و کم کم تونستید شرایطو فراهم بکنید؟ اینو صادقانه بگین.
بله،
چون این بحث ما با کیفیت بهتر میشه.
حالا پدر من از نظر موفقیت در خدمت جامعه بودن قطعا موفقیت های بزرگی کسب کردن، ولی در نهایت ما یه خانواده کوچیک کارمندی بودیم.
آها.
و شاید همچنان هم با اینکه این کسب و کار خانوادگی هست، توسعه پیدا کرده، سه تا شرکته و حالا تعداد قابل توجه پرسنل، ولی ما همچنان سبک زندگی کارمندیمون رو حفظ کردیم.
سبک رو حفظ کردیم.
یعنی خوب. عدد ثابت ماهیانه تقریبا کمی رو به خرج ماهیانه هم میگذرونیم و پاسخ سوالتون اینه که ما عملاً با یه رقم خیلی کمی و علاوه یه وام بانکی خیلی کم شروع کردیم.
خب من منظورم این هست که شما وقتی بخواید در یه حوزه‌ای مثل فروش لوازم خانگی وارد شید، اون سالی که شما وارد شید فکر کنم خیلی اقبالی هم به جنس ایرانی نبود.
نه.
یه واقعیته. توی یک دهه گذشته به واسطه قوانین حمایتی که صورت گرفت و فرصت‌هایی که به تولید کننده ها داده شد، کالای ایرانی به ویژه در حوزه لوازم خانگی جایگاه امروزش رو پیدا کرد و برای شاید برای خیلی هم توفیق اجباری بود که برن به سراغ این دست در واقع کالاها. اما نکته‌ای که هست، توی دهه قبل از اون یه نگاهی وجود داشت که جنس خارجی، همه یه اطرافیان ما احتمالاً الان یه مرور بکنن این تو ذهنشون متبادر میشه، به یادشون میاد این اتفاق. توی اون فضا احتمالاً شما رفتید به سراغ جنس خارجی اول، یعنی فروش کالای خارجی، یا نه غیر از این بود؟
ببینید کلن زمانی که ما بازرگانی لوازم خانگی رو شروع کردیم،
خب
عمدتاً یعنی بیش از 80% سهم بازار دست برندهای خارجی
درسته.
بود و یه نکته در مورد بازار لوازم خانگی هست اینی که اعتبار حرف اولو میزنه و حالا این اعتبار به ما کمک کرد که ما بتونیم
همه چی در واقع
ورود به بازار داشته باشیم.
خب
و خب بازار به هر حال تغییر شکل‌های مختلف داره بازار لوازم خانگی از حالت سنتی همچنان در حال تغییر شکل به شکل مدرن هست. همین الان حالا آمارهایی که دکتر گفتن من عرض کنم، همین الان تو دنیا همچنان 75% خریدهای لوازم خانگی، چون کالای تقریبا سرمایه‌ای حساب میشه، به صورت فیزیکی و سنتی اتفاق میفته. توی دنیای اقتصاد آزاد هم 25% فقط به صورت اینترنتی و آنلاین و روش‌های جدید خرید.
این در مورد لوازم خانگیه.
بله، حوزه لوازم خانگی در کل دنیا ما الان تقریبا بازار خرده فروشی آنلاینمون حدود 6% سهم کل بازار هست.
مجموعه خودتون؟
نه، کل بازار ایران.
آ، ایران رو میگید؟
بله.
یعنی اون 25% خارجی توی ایران که میرسه تو 6%. خب
و خب هر چقدر سطح سواد بالاتر میره، هر چقدر باز بودن افکار مردم بیشتر میشه، رو آوردن به تکنولوژی ها و خرید های در اصل نوین و اصطلاحاً، حالا اصطلاح فارسیش نمیدونم چی میشه، میگن فرست موورا، سکند اداپترا، کسایی که اولین تجربه های نوین رو انجام میدن، کسایی که پشت سر اونا میرن. آمار جوامع سنتی مثل ما پایین تر از بقیه دنیاست.
البته یه بخشیش به اون ارائه دهنده خدمات هم ربط داره ها. یعنی به قدری، چون ببینید ما هر اتفاق جدید تو کشورمون میفته مثل همه جای دنیا، اول باید فرهنگش هم ترویج شده باشه. یعنی همون فروشنده بدون قاعده کار چیه، همون خریدار به قاعده کار پایبند باشه. من دارم براتون بگم، تو همین 3-4 روز گذشته یه کالایی رو خریدم از یکی از همین شرکت‌های مجموعه‌های بزرگ. کالا رو نمیدن، یعنی باورتون نمیشه، میگه رفته قیمت بالا و اون شرکت اصلی الان حاضر نیست اونو به اون قیمت بده. چیکار میشه کرد؟ یعنی اینکه میگیم ما 6% در واقع سهم بازارمون از طریق اینترنته، به خاطر این شما اگه نری مغازه از دست فروشنده جنسو نگیری برداری بیاری، اون مال تو نیست، حتی اگه پولش رو مثلا یه هفته قبلا پرداخت کرده باشی. این نکته هست. یعنی اون تجربه درسته، قبول دارم، ولی فرهنگش هم جا نیفتاد. یعنی ما خودمون رو به عنوان یه فروشنده حاضر نیستیم توی اون چارچوب قاعده قرار بدیم که درسته کالاتون مغازه منه، ولی این بابتش پول پرداخت شده و تموم شده دیگه، مال من نیست، اینجا من فقط به عنوان یه امانت دارشم. این مشکل ماست. من فکر می‌کنم یه بخشش اینه.
عرض کنم؟
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، اولا اینی که یک ایده چقدر خوب اجرا بشه با اینی که چقدر از اون ایده استقبال بشه دو تا مقوله جداست.
دقیقاً.
اینی که من عرض کردم در مورد استقبال از یک ایده است. ببینید، حالا اینی که ما پاسخگوییم، نهاد پاسخگو داریم، چقدر اصلا شرکت‌های ما خودشون مکلف میکنن که پاسخگو باشن، و بیشترم بحث رقابت کسب و کارها رو بالغ میکنه. یعنی اگر مثلا ما این شرکت ایکس خرده فروشی آنلاین داریم، اگه 4X خرده فروشی آنلاین داشته باشیم، خب رقابت بین 4 شرکت باعث میشه که اینا سعی کنن کیفیت خدماتشون رو بهبود بدن و ذات حالا علم بازاریابی یا مارکتینگ اینه که همیشه به سمت مشتری پیشرفت میکنه.
اینطوریه واقعا دکتر تو ایران؟
قانونش اینه دیگه.
نه، قانونش نه، اون که تو ایران امروز وجود داره.
بله، میتونم بگم که تو ایران هم هست. هر چقدر رقابت شدیدتر باشه، این رقابت در نهایت به نفع مشتری نهایی تموم میشه.
درسته.
همه جای دنیا هم همینه. یعنی شما اگر مثلا حوزه خودروسازی دنیا رو ببینید، چون یه رقابت خیلی سنگینی وجود داره، همیشه شرکت‌ها دنبال نوآوری‌های جدیدن. یکی میره روی ارزش پیشنهادی امنیت، یکی میره روی ارزش پیشنهادی کیفیت یا دوام، دیگری میره روی خودروهای برقی. باید یه مزیتی یا اصطلاحاً یه دلیلی برای اینکه مشتری ما رو انتخاب بکند داشته باشیم. و در نهایت حالا برگردیم به بحث اینه که ما استقبال عموم مردم از هر چیز جدیدی با تأخیر بیشتری نسبت به بقیه دنیا اتفاق میفته و آمارم داره همینو میگه دیگه.
خب من صحبت اول شما رو راجبش بحث دارم. شما گفتید اون کسی که اولین تجربه رو به دست میاره. اگه شما تجربه بدی رو به عنوان فروشنده، به طور مثال عرض میکنم، به من خریدار منتقل بکنی، خب قطعا نفر بعدی هم با تردید به سمتش میره. یعنی این چیزی که من امروز الان تعریف کردم از همون تجربه های منفی هست که دو تا کامنت، دو تا مطلب پایین همون پستی که یا اون صفحه‌ای که داره اون کالا ارائه میشه نوشته بشه، اون تجربیات بعدی متأثر از همین ماجراست. مگه میشه شما یه تجربه ناکام داشته باشی، یه رفتار خارج از قاعده خرید و فروش کالا داشته باشی که شما تو بازار سنتی، بازار همین بازار تهران هم بری شما خرید کنی کارو باید نمیکنن، این اتفاق بیفته دیگه به مشتری ها نفر بعدی هم میذاره با ریسک کارو انجام میده. حتی ما داریم توی همین پلتفرم هایی که سکوهایی که دارن این خدمات رو ارائه میکنن نمره میدن، امتیاز میدن. نه. مثلا میبینی امتیاز یکی رو زده مثلا عالی، یکی رو زده ضعیف، یکی رو زده خیلی مثلا فلان، اینا از همونجا میاد. اون تجربه اولیه به نظر من خیلی مهمه، چه فروشنده باشی چه خریدار باشی، که استقبالی اتفاق بیفته یا نیفته. نظر شما؟
شما هیچ وقت اولین ها رو به خاطر نمیارید، چون اولین های ایده ای رو اجرایی میکنن و شاید در اثر نبود پیشینه تاریخی، نبود تجربه خوبی رو به مشتری انتقال نمیدن و از بین میرن، ولی این با دلیل بر بد بودن ایده نیست.
نه نه، ایده شما... که خوبه، ایده که قطعا خوبه.
نه کلن اصلا تو ببین شما تو هر حوزه ای، مثلا میگم اولین هواپیما رو کی اختراع کرد، اولین ماشین رو کی اختراع کرد، ولی الان وقتی اسم ماشین میاری مثلا اسم اون اولیه رو شاید هیچ کس ندونه. اولین سایت اینترنتی که توی ایران شروع به فعالیت کرد، حالا من اسمشو نمیتونم برم، ولی خب الانم عملا نیستش، ولی خب ما وبسایت‌های خیلی موفق و بزرگی داریم.
درسته، درسته.
که اونا اومدن این تجربه رو به طور موفق پیاده سازی کردن.
پس این نمیتونه مطلق باشه، میتونه نسبی باشه.
قطعا
یعنی به گذر زمان خیلی میتونه ربط داشته باشه.
دقیقاً همینطوره.
آینه.
بله.
خیلی متشکرم. بحث به نظر من جذابیه. هنوز ما راجع به حوزه کاریتون صحبت نکردیم، فقط تا اونجا رسیدیم که فرمودید که توی همون لابلای تحصیل تصمیم گرفتید که توی فضای در واقع جدی هم مسئولیت بگیرید و کار رو آشنا بشید. خب ورود به حوزه‌ای که در واقع فروش اقساطی شکل بگیره، اول از همه بفرمایید که از کجا ایدهش اومد، چگونه به وجود اومد، چگونه تونستید زمینه‌اش رو فراهم بکنید، اون تجربه اون کار مثلا تو فلان شرکتی که ازش یاد کردید هم تأثیر داشت، یا مثلا یه دفعه بابا اومد گفت بیا ببینیم چه کاری بکنیم، برادرتون حالا یکی از اقوام، یه خورده راجع به این کم و کیف هم برام بگید.
بله، ما خب ما هر جفتمون فرزند خانواده کارمند هستیم و حالا دهه 60 هم شما اگر خاطرتون باشه که حتما هست،
بله،
یه مقدار تنوع کالا کم بود.
درست.
خب ما به واسطه اینکه به هر حال از نظر مالی اونقدر وسعی نداشتیم که بخوایم چیز کنیم، همیشه کالاهایی رو می‌رفتیم که حالا یا تو فروشگاه فرهنگیان به واسطه مادرم، یا حالا اگر تعاونی وزارت نیروی جایی بود که میتونستیم اقساطی خرید بکنیم، اینا بودن و معمولاً اینا خیلی اصطلاحاً تک محصولی بودن. بله. یعنی مثلا اگه شما می‌خواستی یه کامپیوتر بخری، یه مدل کامپیوتر،
یه دونه کامپیوتر داشته تو فروشگاه،
هیچ وقت هیچ تنوعی نداشت. یا مثلا اگر نام تجاری خاصی هم مد نظر بود و نام تجاری فقط تو همون فروشگاه بود، یعنی تو بازار یا مثلا اون بورسی که از اون کالا بود هیچ وقت شما اون اسمو نمی‌شنیدی. ما خب به هر حال بنکداری و عمد فروشی لوازم خانگی با خورد فروشیش یه خورد معادلاتش فرق داشت. عمد فروشی شما یه حجم زیادی از تولید کننده خریداری میکردی و بین یه سری مغازه‌دار خورد فروش تقسیم میکردی، ولی خورد فروشی این بود که شما قطعا باید یه مغازه میداشتی، یه انبار میداشتی و حالا کالا رو از این طریق به دست مردم میرسوندی. اینی که وبسایتی باشه یا اصطلاحاً ارزش خاصی خلق بشه که مردم جذب بشن.
درست.
حالا بعضی شرکت‌ها اومدن و روی این که آقا شما هر جای ایران باشی ما کالا رو بهت تحویل میدیم ولی پولو نقد میگیریم. ما به واسطه این که خودمون کارمند بودیم و دوست داشتیم که خودمون رو اصطلاحاً به مصرف کننده یا به مردم بیشتر نزدیک کنیم، به این فکر کردیم که ارزشی که ما می‌خوایم خلق کنیم از جنس حمل یا اصطلاحاً توزیع آمیخته بازاریابی نباشه، بیایم و روی پایه قیمت یا پرایس اصطلاحاً میگم یه مانوری بدیم و بیایم بحث فروش اقساطی رو مطرح کنیم و براش از این جامعه آماری کوچیک‌تر که همانا مجموعه فرهنگیان عزیز باشن شروع کردیم و بعد یواش یواش توسعه دادیم به اصطلاحاً لایه‌های مختلفی از مخاطبان.
خب اگه بخوایم یه خورده راجع به صحبت بکنیم، یعنی ببینیم که شما چه فرایندی